رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با مجله شامگاهی جمعه 3 ایون در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت در تاجیکستان 7 شام است. مجله را با تازه‌ترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم میرزای سلیم پور آغاز می‌کنیم. بفرمایید.
تشکر و سلام به شنونده گرامی و در آغاز نگاهی به سرخطی اخبار. رهبر یمن علی عبدالله صالح بر اثر اصابت موشک‌ها زخمی شده است. استیون کورن پرزیدنت جدید رادیوی آزادی تعیین شد. آژانس ضد فساد تاجیکستان میگوید تحقیق فعالیت‌های شرکت ماوراءالنهر را انجام داده است و آمریکا یک شهروند قرقیز ملقب به کل قرقیز را شامل رویخط سیاه نرخبران‌ها کرد. تفصیل خبرها: بر اثر به کاخ رئیس جمهوری یمن اصابت کردن موشک‌ها، رئیس این جمهوری علی عبدالله صالح و چند مقام دیگر با شمول سروزیر و رئیس پارلمان زخمی شدند. تلویزیون مخالفین حتی از مرگ صالح خبر داد، ولی به گفته مقامات او فقط جراحات سبک برداشته است. اعتراض‌ها با طلب استعفای صالح که از سال 1978 به این سو در قدرت است از ماه ینوار ادامه داشته، در این مدت بیش از 350 کشته به جا گذاشته است. بی بی جی سازمان سخنپراکنی امریکا نائب سابق رهبری شبکه تلویزیونی سی ان ان استیون کورن را پرزیدنت نوی رادیوی آزادی تعیین کرد. استیون کورن که در ریاست رادیوی آزادی جایگزین جف گیدمن شد، 56 سال و عنوان دکتر حقوق را داشته، تا سالهای 1996 تا 2000 به حیث نائب رهبری سی ان ان کار کرده است. رادیوی آزادی یک رسانه بین‌المللی است که از سوی کنگره امریکا تامین مالی شده، با 28 زبان برای 21 کشور از جمله تاجیکستان برنامه پخش می‌کند. آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان بخشی اساسی تحقیق فعالیت‌های شرکت ساختمانی ماوراءالنهر را که به بنیاد منزل در دوشنبه مشغول است انجام داده است. رئیس این شرکت جورابیگ اخونوف در ماه نوامبر با اتهام قلابی بازداشت شده بود. شهرت قدرت وکیل مدافع اخونوف به رادیوی آزادی گفت نتایج تحقیقات به فایده اخونوف شده است.
نتیجه امور رویده چکل کلاشنه
شماری آنهایی که به ماوراءالنهر پول گذاشته تا حال نوبت خانه می پایند 450 نفر گفته می شود. حامیان حقوق در سوریه می گویند روز جمعه از آتش نیروهای امنیتی در شهر حما دست کم 10 تن کشته شدند. با گفته آنها در تظاهرات حما بیش از 50,000 نفر گردی هم آمده بود. حما در سال 1982 مرکز آشوبی تحت رهبری اخوان المسلمین علیه حافظ اسد، رهبری وقت سوریه و پدر رئیس جمهوری فعلی این کشور بشار اسد بود که در آن آشوب تا 30,000 نفر جان بود. گفتند حامیان حقوق میگویند تا اعتراضهای علیه رژیم بشار اسد که در میانه های ماه مرد آغاز یافت 1,100 نفر علکی قربان شده اند. روز جمعه بر اثر ترکش در مسجد سنی ها در شهر تقرید 130 کیلومتری شمال بغداد دست کم 17 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. انفجار در پی نماز جمعه رخ داد. این مسجد در داخل کشکهایی بود که در عهد صدام حسین در زادگاه او تقرید ساخته بودند. فرمانده نیروهای سربی بوسنیا راتکو ملادیش اتهامات دادگاه هیگ را اعتراف نکرد. این دادگاه سازمان ملل جنرال ملادیش را به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در سالهای جنگ بوسنیا عیبدار میکند. ملادیش که روز جمعه بار اول به دادگاه هیگ احضار شد گفت:
من از مردم خود و از کشور خود دفاع میکردم، نه از راتکو ملادیش.
ملادیش که 16 سال در حال فرار بود هفته پیش در سربستان بازداشت شد. امریکا شهروند قرقیزستان قمشبیک قلبویف را به رویخط سیاه نرخبران ها شامل کرده است. این اقدام با ادبا و شرکت های امریکا هر نوع معامله با قلبویف را منع میکند. قمشبیک قلبویف در قرقیزستان هم به عنوان یک رهبر دنیای جنایی تحت تعقیب قرار داشت و توسط اینترپول جستجو میشد. قلبویف ملقب به قمچی بیشکسکی و کل قرقیز سال 1974 در چولپاناتا تولد شده است. معاون وزیر داخلی قرقیزستان ملیس تروغونبویف به رادیوی آزادی گفت که او با یکی از برادران رئیسی سابق این جمهوری قرمانبیک باقیف ارتباط داشت و یک دوردگر 60 ساله که هیچ کدام از 6 فرزندش به علت فقر مکتب نمی رفت دومین جایزه بزرگ در تاریخ لاتاریای فیلیپین را به دست آورد. با گفته مسئولان لاتاریا این دوردگر که پاسبان روستا نیز بوده است 8,270,000 دلار برده است. آنها میگویند میلیونر خوش اقبال با مجرد دریافت پول با اهل خانواده‌اش روستایی را که به سر می برد ترک کرده است. در فیلیپین که درآمد روزانه چهاریک جمعیت 4 میلیون نفریش کمتر از یک دلار در روز است، یک وسیله اصلی دلخوشی و امید به زندگی بهتر همین لاتاریا هاست.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم میرزا سلیم پور میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. روز جمعه در دوشنبه گروه از روزنامه‌نگاران برای بازدید از بعضی زندان‌های تاجیکستان اجازه دریافت کردند. چرا شبکه CBS نیوز آمریکا در ردیف 31 رهبر کشورهای جهان امام علی رحمان را به عنوان دیکتاتوری دیرپا یا دراز عمر جای داده است؟ و آیا تحریم‌های سازمان ملل متحد بر ضد طالبان از میان برداشته می‌شود؟ مجله را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. صبح روز جمعه گروه از روزنامه‌نگاران رسانه های داخلی و خارجی در حضور مقامات رسمی تاجیکستان با گروه از زندانیان و ویژه با اعضای اپوزیسیون پیشین ملاقات کردند. در این دیدار آنها گفتند تا حال از حکم غیر عادلانه دادگاه های کشور راضی نیستند و خواستار تجدید نظر در پرونده هایشان می باشند، ولی آنها از شرایط زیست و نگهداری خود در زندان ها شکایت جدی نداشتند. ریاست محبس های وزارت عدلیه تاجیکستان دروازه چند زندان پایتخت را بر روی خبرنگاران زمان باز کرد که در این اواخر سازمان های بین المللی حقوق بشر در گزارش های خود از شرایط تنگ و محدود زندان ها و لتوکوب و شکنجه محبوس ها در زندان های تاجیکستان نکات به نشر رساندند. در گروه روزنامه‌نگاران خبرنگار ما رادیوی آزادی میرزا نبی خالقزاد نیز بود و از زندان ها بازدید کرد. حالا گزارش میرزا نبی را از زندان ها با هم میشنویم.
با وارد شدن روزنامه‌نگاران به زندان ها به نظر می رسد که تمام دریچه و دروازه های محبس ها بروی خبرنگاران کشاده بود. ناظران زندان ها به ما می گفتند که این بار اول است که گروهی کلان خبرنگاران با جهاز عکاسه و ویدیو کامیرا و دیکتافون و دیگر وسایل ژورنالیستی از وضع زندان و محبوسان آگاه می شوند. ما از آشخانه و مسجد و مهمانخانه و جای ملاقات محبوسان با نزدیکانشان و از کتابخانه و کارخانه کوچک استحصال خشت زندان ها، از گرمخانه و اداره آتش نشان و از فرم خوکپروری آنها تقریبا نبض روزانه زندگی محبوسان را با چشمان خود می دیدیم. وقتی که به مهمانخانه زندان رقم اول پایتخت وارد شدیم، عزت الله شریفوف سردار ریاست مؤسسه های اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان گفت در این اتاق ها محبوسان با نزدیکانشان ملاقات دارند. یکی از محبوسانی که در داخل بود بیرون آمد و به سوال های ما پاسخ داد.
مسئله پیشوکه میتونه مسئله خوراکه سه وقت هست است. زفتریک عبید اوژین هست. ازادانه کدوم ساعتی فورا میخری باز اگر از ازخور از بیرون بیارم و همه ورمانده خورده میتونیم.
ازخوری که از بیرون میبیارن مستقیم به دست شما میرسه؟
مستقیم میرسن.
اما وقتی که ما به آشخانه محبوسان وارد شدیم، در فهرست غذاها تنها شوله و شوربا نوشته شده بود. جنرال عزت الله شریفوف سردار ریاست مؤسسه های اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان که شخصا ژورنالیستان را همراهی میکرد تاکید میکرد که میتوانید آزادانه با محبوس ها صحبت کنید و هنگامی که ما صحبت میکردیم توجه نمیکرد که ژورنالیست ها چی سوال ها را مطرح میکنند. و اجازه داد که با محبوسانی که به حلقه های مختلف سیاسی و غیر سیاسی تاجیکستان پیوند دارند کشاد و روشن ملاقات کنیم. در زندان رقم اول نماینده های سابق اتحاد اپوزیسیون تاجیک و افراد پولکومنیک ایسانگر محمود خدای بردیوف اعضای حزب تحریر و گروه های دیگر در پس پنجره می باشند. سابق فرمانده نیروهای اپوزیسیون تاجیک صدرالدین تاشف که با لقب قاری معروف است میگوید که حالا مشکل آنها شرایط زیست محبس ها نیست. آنها حکم دادگاه در نسبت عملی که کردند ناعادلانه میشمارند و میخوان که به پرونده هایشان تجدید نظر کرده شود.
طلبات اصلا چیزی که ما در همین مدت 10 سالی که زندگی نیم دعوا میکنیم واسه طلب داریم از حکومت که وابسته به حکومت ما است که حکومت ما بیکار کرده شود و نمایندگان سازمان بین الملل اشتراک کنند. ما را موافقی گناه های کدگی مجازات نه زیاد از اون.
در همین زندان فرمانده دیگری سابق مخالفین پیشین ابراهیم یاریبیکوف که با لقب شیخ شناخته می باشد می گوید که از طرف یک کمیسیون سازمان ملل متحد اخیراً نامه دریافت کرده است که امکان دارد پروندهش تجدید نظر کرده شود.
فضل خدا همین یک روزای نزدیک مسد نسبت ما یک مسد فکر کردن یا که مسد که همی به نظر گرفتن که یک ما مسد همی جا مسد یک شکایتون استبدیم نسبتی چی بعد بعضی چی و مسد به نظر گرفتن نمیرن.
چی شد به نظر
گرفتن؟ اکل نمعلومه یک چی میشه و چی نمیشه.
چی گفتن؟ چی رسید؟
ها گفتن انشالله بعضی مسد امیدوار هست که شاید یکان نکیه برای مسد شما ادای جزای شما بشه و خلاص.
سازمان بین المللی توجه کرد به شما؟
بله. سازمان بین المللی اون حقوق بشر
چه من صحبت میکنم میلرزی شما لطکوب است چه؟
نه یکان مثلا نسبتی هنه عدوی جزو نسبتی مثلا دیمه یکان چی نیست؟
چند نفر از افراد محمود خدایبردیف نیز در این زندان دوره جزای خود را پسی سر می کردن. یکی از آنها گفت که در سال 1998 وقتی که محمود خدایبردیف وارد شهر خوجند شد فریب پلکومنیک را خورده با او پیوسته است و می گوید که از روی نادانی به این عمل دست زده. به قول وی حالا حدود 60 نفر طرفداران محمود خدایبردیف در زندانهای تاجیکستان به سر می برند. در این سفر حقوقدان تاجیک آینه حال بابا نظر و رئیس سازمان پرسپکتیو پلیوس همراه با خبرنگاران حضور داشت و یکی از سببهای دیگری به محبس ها را یافتن ژورنالیست ها مقاله های تنقیدی خانم بابا نظرمه می باشد و این را عزت الله شریف رئیس ریاست محبس ها مخصوص تاکید کرد. بر روی میز کاری او مقاله آینه حال بابا نظرمه می استاد. از آینه حال بابا نظرمه پرسیدم که نظر ایشان در رابطه با وضع زندان ها در حال حاضر چگونه است و این می گوید
من فقط یکی بگویم شما در که من اخیرا مراتبه همین 2005 در آمدگی بودم همینجا خیلی نورک زنانه یک 3 سال پیش در
آمدگیم
راست دیگر من فقط درباره اون میگم که همین شرط و شرایط های و ایشون خیلی دیگر شده است خیلی دیگر شده است. من با یادم هست همون خانه سویدانیا دوستانم هم وقت در آمدم اونجا از بویا استفاده نمیتونستم. من در آمدم و بر آمدم همه خیلی شرایط بسیار وای بود. حاضر به چشم میرسد که دیگر گونی ها شده است.
همین طور اخیراً آمبودسمن تاجیکستان ظریف خان علیف نیز از محبس شهر خوجند تاجیکستان نیز دیدن کرده بود. قرار است که در هفته آینده گروه ژورنالیست‌ها به خاطر آشنایی با وضع و شرایط محبوس‌ها به زندان زنانه واقع در نارک شرق پایتخت تاجیکستان دعوت کرده شوند. میرزانبی خالق‌زاد رادیو آزادی دوشنبه.
اجازه بازدید روزنامه‌نگاران از بعضی زندان‌های تاجیکستان که زندانیان مخالفان پیشین نیز در آن جای‌ها نگهداری می‌شوند.
شما هر جایی که هستید ما هم آن جاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در شهر دوشنبه دورنمای همکاری های دولت تاجیکستان با گروه فتف یا تهیه‌گران معیارهای مالی در مبارزه با شستشوی پل بررسی شد. در دیدار و گفتگوهای دانیل گلاسر دبیر این سازمان در دوام بازدید 3 روزه خود از تاجیکستان با مقامات بانک ملی این کشور و سپس با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه راجع به این مسئله ها تبادل نظر انجام گرفت. تفصیلات در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه.
دیدار گروه فتح یا تهیه‌گران معیارهای مالی در مبارزه با پولشویی از تاجیکستان و ملاقات با مقامات بلندپایه این جمهوری در حال صورت می‌گیرد که اخیراً با تقاضای گروه یوراسیایی آید به مبارزه با درآمدهای غیرقانونی و مبلغ گذاری تروریسم اداره مانیتورینگ مالی تشکیل شد که وظیفه‌اش جلوگیری از مبلغ‌های غیرقانونی به دست آمده سرمایه‌گذاری تروریسم و جنایت‌های متشکل فرامرزی است. هیئت فتح طول 3 روز در تاجیکستان از طریق ملاقات با مقامات در جریان وضع پولشویی و مبارزه علیه آن قرار گرفت. این گروه از اقدامات اول بانک ملی تاجیکستان در جلوگیری از موارد پولشویی و درآمدهای غیرقانونی اظهار قناعتمندی کرده خواستار همکاری های بیشتری شده است. بانک ملی نیز گفته است که در این باره اطلاع در دست دارد ولی افشای آن را در شرایط فعلی پیش از وقت می‌داند، زیرا پژوهش و بررسی این عمل ها در همکاری با دیگر بانک بانک های خارجی و نهادهای زینف زمان بیشتری میخواهد. این در حالی است که دولت تاجیکستان عضو گروه فتح یا تهیه‌گران معیارهای مالی در مبارزه با پولشویی نیست و توصیه های این گروه میتواند برای تاجیکستان حتمی نباشد. ولی بانک ملی تاجیکستان میگوید از بس که توصیه های این گروه را جامعه جهانی اعتراف میکند، ما نیز این توصیه ها را مراعات میکنیم. از سوی دیگر اجرا نشدن این توصیه ها به گفته بانک ملی از سوی کشورهای جهان تحریم های اقتصادی را به دنبال دارد. گذشته از این گروه فتح برای اجرای توصیه های خود تشکیلات های منطقه‌ای دارد. برای مثال تاجیکستان که عضو گروه یوراسیایی در مبارزه با پول های غیر قانونی به دست آمده و سرمایه گذاری تروریسم است، در چارچوب این سازمان با فتح همکاری میکند. دولت مراد جمعایف کارشناس مسائل اقتصادی اجرای روند پولشویی را چنین شرح داد:
اینجا پول برای یگان اپراتور یگان زفت گذراندن میگیره، موافق همون کمرس که تای نه و هیچ کس حقوق نداره فرصت که چی با پول مگذرانی برای چی مگذرانی. مثال میگیرم همون آدم یگان سازمان بین المللی جنایتی در کوشه اینترپول معین میکنه، بعد باید حسابوی بانکیش سود اجازت میده کنترل کنن تفتیش کنن ببینن.
این در حالی است که به گفته تحلیلگران در شرایط فعلی به خصوص پس از اودیت بانک ملی در تاجیکستان در سال 2008 آشکار شدن برخی از عملیات های غیر قانونی، روند پولشویی کاهش یافته است. اودیت بانک ملی نشان داد که برخی از شرکت ها، کارخانه ها در منطقه های آفشار بریتانیا، آمریکا و قبرس نمایندگی های خود را نانویس کرده درآمد های خود را در بانک های خارجی نگاه می دارند. دولت مراد جامعیف درباره شرکت های آفشار و همکاری تاجیکستان با گروه فتح گفت:
همین شرکت هایی که در منطقه های افشور تاسیس داده می شود با یه ملیت منصوبیت وای نداره. برای همین این چیزا فقط همون وقتی که معاملات کلان می شود، من میگم از 1 میلیون دلار بالاتر می شود یا از 10 میلیون دلار بالاتر می شود، همون را موافق قانون حکومت میتونه بررسی کنه فرصه که همین پول برای چی رفته است. از ما قانون قبول کردیم که برای پیشگیری و تروریسم به حقوق پیدا کردن که همون پول را بسنجن.
ضمناً گروه فتح یا تهیه کنندگان توصیه های مالی در مبارزه با پولشویی در سال 1989 از سوی 7 کشور صنعتی جهان، آمریکا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و کانادا تشکیل شده بود. مقر این گروه در فرانسه قرار دارد و تا به حال 40 دستور مقابله با پولشویی را به کشورهای جهان ارائه کرده است. در حال حاضر 27 کشور جهان عضو این گروه به حساب می آید. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سر نغز بود ما دامو مقبول
یاد هم دوست بالغرم میبینیم، یعنی دل آدم شکر میکنه که با یکان تغییرانی افتاد
چند بود که همه برابر بود
شوه قدال نبود. عزمون بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی،
آزادی تی جی
بیفرشته و برنده شده.
آزادی تی جی
رسانه های غربی بار دیگر از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همچون دیکتاتور نام بردند. شبکه سی بی اس نیوز امریکا در سلسله برنامه تحقیقاتی خود در ردیف 31 رهبری کشورهای جهان از امام علی رحمان به عنوان دیکتاتور دیرپا یا دراز عمر یاد کرده است. واکنش ها به این اقدام شبکه امریکایی در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه.
مسئولان شبکه تلویزیونی سی بی اس نیوز گفتند که طرح دیکتاتورهای دراز عمر جهان بعد سلسله انقلاب‌های عربی به منظور پاسخ گرفتن به سؤال نشانه‌های بدترین دیکتاتور چی است روی کار آمده است. این سلسله در چند قسمت در شبکه تلویزیونی مذکور در حال نشر است و قسمتی وابسته به تاجیکستان این برنامه یک روز قبل به نمایش درآمد. در این سلسله از امام علی رحمان به عنوان رهبر یاد شده است که 19 سال به این سو امور حکومت در تاجیکستان را به صورت مطلق در دست دارد. این گزارش گفته است که در تاجیکستان محدودیت فعالیت های سیاسی، شکنجه زندانیان و محدودیت آزادی های مذهبی و مطبوعات مشاهده می شود. این گزارش می افزاید که پس از یک سوءقصد ناکام به جان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سال 1997 در شهر خوجند، بازداشت خشونتبار افراد مشاهده شده است. این شبکه تلویزیونی به نقل از گزارش ویکی‌لیکس میگوید امام علی رحمان و خانواده او تجارت عمده کشور به شمول بزرگترین بانک ها را در اختیار دارند و به هر وسیله میخواهند و آمادند این منفعت خود را حفظ کنند. اما سیف الله سفروف معاون مدیر مرکز تحقیقات استراتژی ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید معیارهایی که در غرب بر اساس آنها رئیس جمهوری تاجیکستان را دیکتاتور عنوان کردند برای تاجیکستان قابل پذیرش نیستند و با این معیارها رئیس جمهور را در تاجیکستان نمی شود دیکتاتور عنوان کرد. او میگوید
معیارهایی که در اروپا نسبت ما استفاده میکنن اصلا بسیارش با واقعیت مثلا تاجیکستان موافقت نمیکنن. مثلا در تاجیکستان پرزیدنت کشور ما یک شخصی محبوب حساب میشود و من باور دارم که اگر ایپوتسی ملی را باز هم اعلان کنیم بغیر از انتخابات ها و پرسیم که رحمانوف چی نقش داره در ملت سازی و دولت سازی و در صلح آفری و در رشد اقتصاد و دیگر ها، او باز هم در جای اول خواهد بود.
ولی محمد علی حیید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مهمترین تشکل سیاسی مخالف دولت میگوید در واقع علامت و دلایل هایی که بر اساس آن سازمان های غربی بتوانند چنین بهایی را به رئیس جمهوری تاجیکستان بدهند وجود دارد. او میگوید
تنها یک نفر تقدیر ملت و دولت و کشور را حل میکند و دیگر نهادها خوب در ظاهر وجود دارند ولی در اصل فرمان و امر همون نفر اول را انجام میدهند و ما از تجربه دیدیم که در این سالهای گذشته سه شاخه حاکمیت به خصوص خوب شاخه اجراییه، خوب قانون گذار و قضاییه اصلا مستقلیت نداشتند. بنابراین هم هرچند که کشور ما دولت دموکراتی و حقوق بنیاد است ولی در اصل یک چنین چیز نیست، یک نظام افتریتری را ما دارا می باشیم.
در خریطه از جهان که شبکه سی بی اس نیوز نشر کرده است 31 کشور عالم با رنگ سبز اشاره شده که با انگوش گذاشتن بر روی هر کدام از آنها نامی به قول این شبکه رهبری خودکامه آن کشور و نقشه آن در خریطه جهان پدید خواهد آمد. در این نقشه از الکساندر لوکاشنکو متوفق روسیه تا شاه سعودی ملک عبدالله شریک آمریکا و علی خامنه‌ای دشمن سرسخت ایالات متحده را میتوان دید. از جمهوری های پیشین شوروی این چونین نورسلطان نظربایوف رئیس جمهوری قزاقستان و اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان است در این نقشه جای دارند. مؤلفان سی بی اس نیوز در سایت اینترنتی این شبکه نوشتند فهرست مذکور بر اساس قاعده پذیرفته شده اصطلاح دیکتاتور کسی که بدون به اعتبار گرفتن قانون به کشور رهبری میکند و دیکتاتوری ظالم یعنی کسی که با خشونت عمل و اداره میکند آماده شده است. رحمت کریمی دولت رادیوی آزادی دوشنبه.
واکنش‌ها به تحقیقات شبکه سی بی اس نیوز آمریکا که رئیس جمهوری تاجیکستان را در گروه 31 رهبر یا دیکتاتور جهان جای داده است. روزنامه گاردین چاپ لندن در شماره روز جمعه خود مقاله را زیر عنوان گفتگو با طالبان کمتر از دیده به دیدار به نشر رسانده است. در این مقاله گفته می شود که اگر با طالبان واقعا مذاکره صورت بگیرد چنین مذاکرات با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اجازه خواهد داد تا آنها ادعا کنند که روند صلح وجود دارد. گاردین می نویسد بریتانیا و آمریکا با سازمان ملل متحد فشار می آورند تا تحریم ها بر ضد 18 نفر از اعضای بالامقام طالبان را از میان بردارد. گفته می شود جنگ طولانی با طالبان تنها زمان با حل سیاسی به پایان خواهد رسید که در حکومت آینده افغانستان با طالبان نیز سهم قائل شوند. گذشته از این باید محدودیت در سفر اعضای طالبان لغو شود و آنها دوباره حق استفاده از حساب های بانکی خود را به دست دارند و مهمترین مسئله ای که طالبان روی آن پافشاری میکنند رهایی طالبان زندانی از محبس بگرام و بازداشتگاه گوانتانامو میباشد. تا حال میان طالبان و مقامات آمریکا در قطر و در آلمان مذاکرات مستقیم انجام گرفته است. قطر، ترکیه و ترکمنستان رضایت دادند که طالبان در این کشورها نمایندگی خود را باز کنند. تماس با طالبان یک سال پیش شروع شد و حالا به این روند مقامات ارشد حکومت کابل نیز وارد شده اند. بنا به حساب کارشناسان مصارف جنگ در افغانستان سال 112 میلیارد دلار برابر شده است. روزنامه گاردین حدس می‌زند که اگر مذاکرات واقعی آغاز شده باشد، در آن صورت باراک اوباما و دیوید کامرون ماه آینده راجع به آغاز خروج نیروهای خود از افغانستان اعلامیه پخش خواهند کرد. در پایان سال جاری در بن راجع به افغانستان کنفرانس برگزار می‌شود. سال آینده نیز در آمریکا انتخابات ریاست جمهوری فرا می‌رسد و سال 2014 مهلت نهایی خروج نیروها از افغانستان اعلان شده است. به نوشته گاردین، اوباما زیر فشار قرار دارد و باید نشان دهد که راه ختم جنگ در افغانستان را پیدا کرده است، جنگی که نیروهای آمریکا درگیری آن هستند. با این دلیل مذاکره با طالبان به وی امکان خواهد داد تا بگوید که راه برون رفت از بحران پیدا شده است. این هم در حالی است که اسامه بن لادن رهبری شبکه تروریستی القاعده که با طالبان همکاری تنگاتنگ داشت، در اولی ماه می در پاکستان کشته شد و ارزیابی های کشتار وی تا حال از صفحات مطبوعات نرفته است. با نظر داشت این نکته، در یک گفتگو با برشنا نظری تحلیلگر امور افغانستان در کابل، نخست از وی پرسیدم آیا کشتار اسامه بن لادن می تواند روند مذاکره با طالبان را سرعت بخشد؟
کشته شدن اسامه بن لادن سطحای مبارزه با تروریسم را در منطقه تغییر داده. در حقیقت زمینه نزدیکی های بیشتر مذاکره با مخالفین مسلح دولت افغانستان که عمدتاً طالبان هستند ایره فراهم ساخته و انتظار بیشتر هم میرفت. یک روز تا پس از کشته شدن اسامه بن لادن چراغ های سبز به نظر رسید که هم مخالفین دولت افغانستان داشتند و هم در این حال تحرکات تازه پیدا شد در زمینه مذاکره و یا آغاز مذاکرات تازه با طالبان تا بتوانند این گروه را وادار بسازند که دست از جنگ برداره و پروسه صلح افغانستان را تعقیب بکنند.
آیا امکان دارد که با پیشنهاد آمریکا و بریتانیا تحریم های سازمان ملل متحد بر ضد افراد بالا مقام طالبان از میان برداشته شود؟
اگر گروه طالبان بخواهند روابط خود را با شبکه های توریستی جهان به اصطلاح محدود بسازند یا از بین ببرند، زمینه و چانس بیشتر درشان پیدا میشه تا کشورهایی که رهبرای گروه طالبان را در فهرست سیاه جای داده بودند و یا هم حساب‌های بانکیشان را منجمد ساخته بودند، حالا دیگر به این مسئله تجدید نظر بکنند و این زمینه را فراهم بکنند تا تحریم هایی که وجود داره برای گروه طالبان او را از بین ببرند.
خود طالبان چه چیزها را میخواهند که به عنوان شرط پیشرفت مذاکره مطرح کنند؟
مثلا از موضوعاتی که طالبان خواستند این است که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان حتمی باشد و در حال حاضر قوای بین المللی در افغانستان که حضور دارد در یک پایگاه اساسی بگرام در شمال کابل جمع شوند و در سایر نقاط افغانستان فعالیت نداشته باشند. در این حال حملات هوایی قوای بین المللی و شمول حملات طیارات بی پیلوت یا درون آمریکایی بر مناطق وزیرستان در پاکستان اینا متوقف شود. همچنان طالبان درخواست هم کردن در مذاکرات خود که به اصطلاح حساب‌های بانکی که در بانک‌های بین‌المللی داشتند در زمان تسلط بر افغانستان که در حال حاضر این حساب‌ها منجمد شده، این حساب‌ها دوباره فعال شود و همچنان زمینه سفر برای طالبان مهیا شود، زیرا در فهرست سیاهی که وجود دارد جانب سازمان ملل متحد و همچنان کاخ سفید پیش خود دارد چنین لیستی که تعداد زیادی از مقامات ارشد طالبان در اون ذکر شدند که اونا اجازه رفت آمد یا سفر ندارند. اما تحرکات تازه و مذاکرات تازه، سخنهایی که در مورد مذاکره و تفاهم صورت میگیره، زمینه زیاد را ممکن است فراهم بکنه تا برخی از خواسته های طالبان به شمول فعال شدن حسابات بانکی اونا و همچنان مسائل سفر و به محلات دیگه بیرون از افغانستان مهیا شود. اما گزارش‌های در داخل افغانستان منتشر شده که نماینده خاص ملا عمر در آلمان بوده که مذاکرات با آمریکایی‌ها داشته، اما تا کنون جزئیات بیشتری در این زمینه در دسترس نیست.
ببینید، شما اینجا درباره اجازه سفر افراد طالبان یادآوری کردید. عربستان سعودی و پاکستان کشورهایی هستند که تا حال طالبان به این کشورها بدون ممانعت رفت و آمد می‌کردند. آیا به مذاکره نمایندگان این کشورها نیز جلب خواهند شد؟ چون اگر ما مثال آریم که در روند صلح تاجیکان کشورهای از قبیل افغانستان، روسیه، ایران جلب شده بودند و آنها به نحو ضامن همین مذاکرات و صلح هم بودند.
در حقیقت نقش کشورهای همسایه افغانستان در آوردن صلح و ثبات بسیار مهم است و همچنان کشورهایی که زیردخل بودند در قضیه افغانستان مانند پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و حتی ترکمنستان که در زمان با طالبان روابط بسیار نزدیک داشت، اشقابات کابل، این مسائل حال هم مورد بحث است و مطرح میشه. قبلا مسئله ایجاد نمایندگی طالبان مسلح در ترکیه هم مورد بحث قرار گرفته بود که توافق کلی بالایش حاصل نشد، اما بسیار میتوان حدس زد که طالبای مسلح رابطه دارند با این کشورها و این کشورها هم منافع خود را حفظ کرده و میخواهند در این مذاکرات سهم داشته باشند.
برشنا نظری تحلیلگر امور افغانستان صحبت میکرد. حالا برنامه چشمانداز سپس سیمای هفته پخش میشود.
رادیوی آزادی